سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهوری آمریکا از پیشرفت در مذاکرات تجاری با چین خبر داد. وزیران خارجه ترکیه و روسیه برای همکاری در سوریه با یکدیگر گفتگو کردند. و مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به بروز تورم افسار گسیخته تا پایان امسال هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اعلام اینکه مکالمه‌ای بسیار خوب با همتای چینی خود داشت گفت دو کشور در حال نزدیک شدن به یک توافق تجاری مهم هستند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز با اشاره به همکاری کارشناسان دو کشور برای پیگیری توافق‌های نشست بوینس آیرس ابراز امیدواری کرد که دو طرف به توافقی سودمند دست یابند. آمریکا و چین در طول یک سال اخیر با وضع تعرفه بر کالاهای یکدیگر جنگ تجاری را آغاز کردند، اما رهبران دو کشور در حاشیه نشست گروه 20 در بوینس آیرس به توافق‌هایی برای پایان دادن به این جنگ تجاری دست یافتند. دبیر تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکا از سوریه، وزیران خارجه ترکیه و روسیه روز شنبه در مسکو دیدار و درباره همکاری در شرایط جدید با یکدیگر گفتگو کردند.
Заметьте, мы особое внимание уделили новым обстоятельствам, которые возникли в связи с объявленным Соединенными Штатами выходом.
Лавров, وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که یکی از موارد ویژه در گفتگوهای دو طرف شرایط ویژه سوریه پس از خروج نیروهای آمریکایی بود.
به ABD'nin çekilme kararıyla birlikte
مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه نیز گفت که با طرف روسی درباره افزایش همکاری‌ها پس از خروج نیروهای آمریکایی مذاکره کرده است. با عملی شدن تصمیم اخیر دونالد ترامپ، 2000 نظامی آمریکایی در سوریه که عمدتاً بین شبه نظامیان کرد و نیروهای ترکیه حائل بودند، منطقه را ترک و به آمریکا بازمی‌گردند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نسبت به بروز تورم افسار گسیخته در ماه‌های آینده هشدار داد. این مرکز دلایل این تورم افسار گسیخته را شرایط تحریم و بیش از 3 برابر شدن نقدینگی در طول 5 سال گذشته ذکر کرد و گفت که شواهدی از این تورم در نیمه نخست امسال مشاهده شد. بنابر پیشبینی بانک جهانی سال آینده نرخ تورم در ایران به بیش از 31% خواهد رسید. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که در روزهای اخیر 9 شهروند مسیحی در استان البرز بازداشت شدند. این خبرگزاری بدون ذکر جزئیات تنها گفته که این بازداشت‌ها در روزهای چهارشنبه و شنبه صورت گرفته است. بازداشت نوکیشان مسیحی در ایران همواره با انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای آزادی مذاهب روبرو بوده است. از دیگر سو خانواده یکتا فهندش شهروند بهایی اعلام کرد که دادگاه انقلاب شیراز او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال زندان محکوم کرده است. شهروندان بهایی در ایران به جز زندان‌های طولانی همواره با محدودیت‌های شغلی و محرومیت از تحصیل مواجه هستند. در ادامه انتقادها از اقدام قوه قضاییه در ایجاد فهرستی به عنوان وکلای مورد اعتماد، پیام درفشان وکیل دادگستری گفت چنین فهرست ایجاد رانت و فساد کرده است. آقای درفشان به وبسایت اعتماد گفت برخی از این وکیلان حق الوکاله نجومی میگیرند و مثلا برای پذیرفتن وکالت معترضان دیماه 96 حداقل 100 میلیون تومان درخواست کرده بودند. بنابر تبصره جدید که قوه قضاییه به آیین دادرسی کیفری افسوده، متهمان موسوم به امنیتی حق دارند وکیل خود را فقط از بین وکلای مورد اعتماد این قوه تعیین کنند. این تبصره انتقاد گسترده وکلا و مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است. تا اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، تجمع دانشجویان علوم و تحقیقات در اعتراض به عملکرد مسئولان دانشگاه آزاد، واکنش ها به ادعای جنجالی محسن رضایی در مورد عملیات کربلای 4، عملیات فریب یا شکست. و پیشبینی بانک جهانی از رشد منفی 3.7% اقتصاد ایران در سال 98. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. صدها تن از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد روز گذشته در محوطه دانشگاه تجمع کرده و خواستار برکناری مسئولان این دانشگاه شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، اعتراض دانشجویان به کمکاری مسئولان در پی حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد بوده که هفته گذشته به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن منجر شد. دادستان تهران اعلام کرده تاکنون 2 نفر در ارتباط با واژگونی این اتوبوس بازداشت و 2 تن از مسئولان دانشگاه آزاد نیز از سوی مقامات قضایی احضار شدند. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
شعارهای اعتراضی تجمع کنندگان در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات که خواستار استعفا و محاکمه مسئولان دانشگاه آزاد هستند. شماری از خبرگزاری‌های ایران از جمله ایرنا دلیل این تجمع را به نقل از دانشجویان اعتراض به بی‌لیاقتی مسئولان دانشگاه آزاد در حفظ جان دانشجویان اعلام کردند. در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات در روز سه‌شنبه هفته گذشته 10 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. درباره دلیل این حادثه هنوز هیچ گزارش رسمی منتشر نشده، اما در ابتدا مسئولان دانشگاه آزاد دلیل واژگونی اتوبوس را سکته راننده اعلام کردند که بلافاصله از سوی مسئولان اورژانس تهران رد شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران روز جمعه دلیل حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان را بریدن ترمز اتوبوس اعلام کرد.
گفتن که انگار که اتوبوس چپ کرده.
در پی این حادثه در روزهای گذشته 5 تن از مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به دلیل آنچه قصور و بی‌توجهی خوانده شده برکنار شدند. با این حال دانشجویان در تجمع روز شنبه در شعارهایشان خواستار آن شدند که علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد از مقام خود کناره‌گیری کند. همچنین بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یکی از مادران دانشجویان جان باخته در این تجمع ابراز تأسف کرد که در کشوری زندگی می‌کند که جان انسان هیچ ارزشی ندارد.
که جان انسان‌ها هیچ ارزشی ندارد. تا چه زمانی باید شاهد این حوادث تلخ باشی؟ منتظر چه هستی؟ منتظر هستید این حادث هم پشت دارد؟
شهربانو امانی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با انتقاد از مدیریت دانشگاه آزاد گفته که اتوبوس واژگون شده مربوط به خط اسلام شهر و رباط کریم بوده که 6 سال پیش از رده خارج شده است. به گفته این عضو شورای شهر، مدیران دانشگاه آزاد به جای تکمیل پروژه‌های نیمه کاره، بودجه‌ها را صرف حوزه‌های سیاسی و سیاسی کاری می‌کنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. بر اساس گزارش‌ها قیمت هر کیلو مرغ در مراکز خرده فروشی تهران در روز گذشته به بالای 14500 تومان رسید. مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی به خبرگزاری ایلنا گفته این افزایش نسبت به هفته گذشته 800 تومان بوده. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیشتر گفته بود قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنندگان 10000 تومان است و عرضه این محصول با قیمت‌های بالاتر اجحاف در حق مصرف کنندگان است. طی هفته‌های گذشته قیمت گوشت و مرغ با توجه به کاهش حجم تولید با افزایش و نوسانات زیادی همراه بوده. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه حمل و نقل و شرایط اقتصادی رانندگان و کامیونداران هشدار داده که احتمال تکرار حوادثی چون تصادف مرگبار اتوبوس دانشگاه آزاد وجود دارد. در بیانیه این تشکل صنفی آمده در حال حاضر اتوبوس‌هایی که در کلان شهر تهران فعالیت می‌کنند به دلیل سوء مدیریت چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند و متأسفانه هر لحظه ممکن است سانحه دلخراشی روی دهد. و تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در کمتر از یک هفته مانده به آغاز جام ملت‌های آسیا فردا از ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. این آخرین بازی تدارکاتی دو تیم پیش از رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌هاست. تیم ایران دوشنبه هفته آینده در اولین بازی به مصاف تیم یمن خواهد رفت. ایران دو بازی بعدی خود را طی روزهای 22 و 26 دی ماه مقابل ویتنام و عراق برگزار خواهد کرد. تیم ایران بیش از 40 سال است که نتوانسته به مقام قهرمانی جام ملت‌های آسیا دست یابد. توییت محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوره جنگ ایران و عراق درباره عملیات کربلای 4 واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. آقای رضایی در توییتر خودش نوشته بود عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شد. ادعای محسن رضایی در حالی بیان شده که پیش از این فرماندهان سپاه پاسداران همواره از لو رفتن عملیات کربلای 4 سخن گفته بودند. برای اینکه در این مورد بیشتر صحبت کنیم اینجا در استودیو در کنار من همکارمون در رادیو فردا مراد ویسی حضور داره که در زمینه جنگ ایران و عراق پژوهش انجام دادن. آقای ویسی برامون از عملیات کربلای 4 و اهمیت اون میگین؟
با سلام. ببینید سال 62 که هاشمی رفسنجانی شد فرمانده جنگ، طرحش این بود یه عملیات بزرگ انجام بدیم، عراق رو به لحاظ نظامی شکست بدیم، عراق رو از موضع پایین بیاریم پای میز مذاکره و صلح. قرار شد سال 62 عملیات خیبر همین کار رو بکنه که از حورالعظیم برن شمال بصره و اونجا بصره رو به خطر بندازن. عملیات موفق نبود اگرچه یه ذره جزایر مجنون رو گرفتن. سال 63 عملیات بدر رو انجام دادن که این کار رو بکنن، باز شکست خورد. سال 64 ایران با غافلگیری رفت والفجر 8 رو انجام داد، فاو رو گرفت، یه بخشی از ارتباط عراق رو با خلیج فارس قطع کرد، ولی اون انتظاری که بعد عراقی‌ها می اومدن پای میز مذاکره نیومدن. بنابراین سال 65 گفتن آقا یه عملیاتی انجام بدیم که این اتفاق بیفته. هم فرمانده‌های سیاسی هم نظامی، هاشمی رفسنجانی، رضایی، همه‌شون آماده این کار شدن. دستور هم دادن که آقا سپاه چی می‌خواد که بهش بدیم. سپاه گفت 1500 گردان نیرو بدید، در حالی که معمولاً 150 تا 190 تا گردان همیشه عملیات می‌کرد. رفتن از بانک مرکزی با اجازه آیت الله خمینی 25 میلیارد تومان پول قرض کردن دادن سپاه. محسن رضایی دستور داد 480 هزار نیرو تجهیز بشه و آماده بشه، نشد به دلیل مشکل بودجه و مشکلات دیگه. گفتن 500 گردان، آخرش 250 گردان اومد پای کار که 204 هزار نیرو بود. قرارم بود از مقابل خرمشهر برن اون ور اروند، بصره رو یا ام القصر رو به خطر بندازن و این تاثیر رو انجام بدن که
خب چرا لو رفت عملیات؟
ببین سه تا گزینه مطرح شده از طرف مسئولین ایران. یک گزینه اینه که میگن آمریکایی‌ها از طریق ماورا و آواکس اطلاعات محل استقرار نیروهای ایران رو به اونا دادن. خب البته آمریکا سال قبلش هم به ایران موشک ضد تانک و ضد هواپیما و اینها هم داده بود. این ادعایی که مقامات ایران کردن. بحث دوم، بعضی از فرمانده‌های سپاه بحث کردن که مجاهدین خلق رو دادن، من سندی ندیدم راجع به اون. چیزی که ولی چیز سوم هست خیلی معروفه، اینی که آقای سوداگر که از مسئولات اطلاعات عملیات ارشد ایران بوده میگه تو عملیات بعدی کربلای 5 موقع رفتیم تو سنگر عراقی‌ها دیدیم کل کالک عملیاتی و نقشه‌های کربلای 4 ما اونجاست. میگن در رده به کلی سری، یعنی یه رده بالا نقشه عملیات لو رفته.
آیا مسئولین حالا اون زمان میدونستن که عملیات لو رفته و با وجود دونستن اینکه لو رفته اصرار داشتن که عملیات انجام بشه؟
خاطرات مستقیم و غیر مستقیم دو تا فرمانده لشکرا نشون میده که اونا اطلاع داشتن. یکی آقای امین شریعتی فرمانده لشکر 31 عاشورای آذربایجان و یکی آقای حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین اصفهان. اونا از یه طریقای میس که هشدار داده بودن، ولی محسن رضایی و بقیه میگن خیلی از عملیات ها از قبل هم اینجوری بوده، یه جاهایش در حد عراق میدونسته، اینطوری نبوده که ما همه عملیاتامون غافلگیری باشه. ما امیدوار بودیم که اون محورهایی که لو نرفته بتونن کار جلو ببرن و کار بده.
خب
جلو
چرا آقای محسن رضایی تو این برهه الان اومده و از شکست کربلای 4 به عنوان عملیات فریب استفاده کرده و این لفظ رو به کار برده؟
ببینید، اولا که الان 32 سالگرد این عملیاته، ولی دلیلش اینه که یک کسی در ایران، یه پژوهشگر خیلی خوب، آقای جعفر شیرعلی‌نیا، چند سالیه داره نقد میکنه تصمیمات جنگ رو. یواش یواش به فرمانده‌های سپاه مثل آقای محسن رضایی برخورده. آقای محسن رضایی اومده جواب بده، گفته عملیات کربلای 4 فریب بوده، که این جعل تاریخ عملیات کربلای 4 نه تنها فریب نبوده، عملیات اصلی ایران در سال 64 بوده، 65 بوده و از این بریم بالاتر. شواهد، اسناد، اظهارات آقای هاشمی فرمانده سپاه نشون میده این عملیات قرار بوده مهمترین و سرنوشت سازترین عملیات تاریخ جنگ باشه و با شکست دادن عراق، عراق رو بیاره پای میز مذاکره.
در مورد تلفات و مجروحین عملیات کربلای 4 خیلی آمار متناقض و متفاوتی وجود داره.
آقای حسین علایی که خودش فرمانده یکی از قرارگاه عملیات بوده و کتاب خوبی هم نوشته در این باره، به نقل از آقای هاشمی رفسنجانی که ایشون هم از علی شمخانی قائم مقام فرمانده سپاه نقل کرده، گفته 1000 تا کشته، 3900 تا مفقود و 11000 مجروح، و البته همونجا هم اضافه میکنه که 3900 مفقود و اکثرشون رو باید جز کشته‌ها گذاشت، یعنی 5000 کشته، 11000 مجروح، که البته دو هفته بعدش هم که کربلای 5 بود اونجا هم 12000 کشته و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حدود 17000 مجروح داشتیم که در مجموع این دو تا عملیات 43000 کشته و مجروح بوده. تازه این آمار رسمیه، بعضی آمار بالاتر هم گفتن.
بعد از اینکه آقای محسن رضایی این توییت رو زد، خیلی واکنش‌های گسترده‌ای ما داشتیم، به خصوص توی شبکه‌های اجتماعی، و مردم از قشرهای مختلف با وابستگی‌ها و سلایق سیاسی مختلف اومدن و خیلی عصبانی شدن و واکنش‌های تندی نشون دادن.
فکر میکنم مردم احساس کردن که به خون بچه هاشون که کشته شده توهین شده. سالهای گذشتن بحث لو رفتن بود، مردم اینقدر عصبانی نبودن. اصلا طبیعیه، یه فرمانده ممکن عملیات کنه، یکیش پیروز بشه یکی شکست، ولی نباید تاریخ رو یکی جعل کرد که همه گفتن عملیات اصلی ولی اینجا گفتن عملیات فریب. یکی هم اینه که شما در شرایطی که 17000 خانواده دست کم از این عملیات آسیب دیدن، موقعی که میگه عملیات فریب بوده، مردم احساس میکنن که خون بچه‌هاشون هدر رفته، و علت اینه که در این 48 ساعت گذشته اینقدر مردم عصبانین و واکنش منفی نشون میدن، به نظرم این بوده بیشتر.
ممنون آقای ویسی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما ببینیم که واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی به توییت محسن رضایی در مورد عملیات کربلای 4 چگونه بوده، و همراه بشیم با هومن عسگری.
پست محسن رضایی از فرماندهان سپاه پاسداران و البته فرمانده سپاه در جنگ ایران و عراق درباره عملیات کربلای 4 بین کاربران ایرانی جنجال برانگیز شده. محسن رضایی نوشته بود عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شد. اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد، پس وای به حال نوشته های او. بعد از اینکه آقای رضایی این توییت رو منتشر کرد، شماری از کاربران از او انتقاد کردند. از جمله حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، خواستار پاسخگویی به سوالات مطرح درباره رازهای سر به مهر جنگ ایران و عراق شد و خطاب به محسن رضایی نوشت که ما شاید خطاکاران را ببخشیم، اما خودشیفتگان را هرگز. آسیه باکری، دختر حمید باکری و برادرزاده مهدی باکری، هر دو از جانباختگان جنگ ایران و عراق، نوشته که به عمو مهدی میگن برگرد عقب، میگه برگردم عقب به مردم بگم بچه هاشون رو کجا جا گذاشتم. آقای رضایی، برای آخر عاقبت خودتون و راحتی اعصاب بازماندگان جنگ تحمیلی دیگه ننویسید. مرهم نیستید، عذرخواهی بلد نیستید لااقل سکوت رو تمرین کنید. محسن رضایی اندکی بعد البته نوشت با عملیات کربلای 4 به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالانه ای ما تنها همین بوده. 10 روز بعد در همان نقطه و زمانی که نیروهای ارتش بعثی به مرخصی رفته بودند عملیات کربلای 5 رو انجام دادیم. ادعای فرمانده سابق سپاه پاسداران در حالی بیان شده که پیش از این فرماندهان سپاه پاسداران همواره از لو رفتن عملیات کربلای 4 سخن گفته بودند. رحیم صفوی از دیگر فرماندهان سپاه پیشتر گفته بود که حدود 7600 تن از نیروهای ایرانی در عملیات کربلای 4 کشته شدند. موضوع این عملیات در سال 1394 و پس از کشف جسد 175 غواص ایرانی مجدداً مطرح شده بود. حسین دهباشی مستندساز نوشته دشمن ضد حمله خود به عملیات کربلای 4 رو نامیده بود حصاد الاکبر، یعنی بزرگترین درو، یعنی آنچنان که خوشه های گندم رو در دشت درو می کنند رزمندگان ایرانی رو از بیخ و بن درو کردیم. حالا سردار یعنی محسن رضایی به آن فاجعه میگوید فریب دشمن، با خواندنش خون در رگ آدم خشک می شود. و امین قزوینی با انتشار این دو عکس کنار هم نوشته ولایتی توی ماجرای علوم تحقیقات اشاره به تصادف اتوبوس دانشجویان و محسن رضایی تو ماجرای کربلای 4 چقدر شبیه به هم هستند، جون آدما براشون مهم نیست.
بانک جهانی در تازه ترین ارزیابی خود رشد منفی 3.7% و تورم 31.2% رو برای اقتصاد ایران در سال 98 پیش بینی کرده. بانک جهانی پیشتر به دولت ایران توصیه کرده بود اصلاحات اقتصادی به ویژه در بخش مالی رو در اولویت قرار بده و از ظرفیت خدمات مدرن بیشتر بهره بگیره. همراه میشیم احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، پیش بینی بانک جهانی رو تا چند اندازه شما قابل قبول میدونید؟
خب هر پیشبینی، اهم از این که پیشبینی مربوط باشد به مؤسسات بین المللی که به هر حال دسترسی به اطلاعات دارن و از نیروی انسانی و به هر حال توانایی زیادی برخوردار هستند، اینها به نوعی با ضریب خطایی همراه هستن و نمیشه اونها رو 100% تایید کرد، بخصوص اگر مربوط باشه به آینده دور و به خصوص در مورد اقتصادی مثل اقتصاد ایران که همواره با یک حرکات، یک به اصطلاح تنش‌های غیر قابل پیش‌بینی همراهه. اما اگر همین پیش‌بینی را ما بپذیریم، این منابع داخلی هم این رو تایید می‌کنه. آخرین برآورد مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در ایران که چند روز پیش منتشر شده نشون میده که موتور اقتصاد ایران دست کم در عرصه بخش کشاورزی و بخش صنعت در حال خاموش شدن هست. ما رشد اقتصادی منفی داشتیم حتی در مورد بخش کشاورزی که پیش از این دارای رشد بود و تنها بخش خدمات است که یک رشد انده رو نشون میده. بنابراین این آمار داخلی هم تایید میکنه اون پیشبینی های مرکز صندوق جهانی پول و همچنین بانک جهانی رو و به نظر میاد که این موتور داره به تدریج در اقتصاد دولت محور رو به کند شدن میگذاره و البته نشانه مخالف این هم وجود نداره.
خب همچنین بنا به پیشبینی همین مؤسسه قراره که صادرات نفت ایران در سال آینده به 1,000,000 بشکه در روز برسه. تأثیر کاهش صادرات نفت رو شهروندان در ایران چگونه احساس خواهند کرد؟
خب البته این کاهش صادرات نفت ابتدا در سطح کلان مشهود میشه، بعد در سطح میانه و در نهایت شهروندان و در سطح خانوار و البته به این علت که درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا میکنه و ایران قابلیت این رو نداره که استفاده بکنه از اون ذخایر خودش به دلایل تحریم ها و اینکه هنوز اروپا نتونسته سازوکار ویژه هم به کار بیاندازه، به نظر میاد که واردات کالا هم از مواد اولیه، مواد واسطه و ماشینالات کاهش پیدا میکنه و این واحدهای تولیدی را دچار اختلال میکنه. اثراتش رو به شکل بیکاری ابتداعا کاهش درآمد خانوار و همچنین کمبود کالا یا به اصطلاح کمیابی اون و گران شدن کالا می‌بینیم و در نهایت رکود، یعنی اینکه فرضاً چرخه اقتصاد هم دچار کندی بیشتری نسبت به سال جاری خواهد شد. و البته باید تاکید کرد که این سناریو سناریویی است که بسیاری از مؤسسات بین‌المللی در مورد اون توافق دارن.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از سراسر جهان. بارش شدید باران در جنوب و شمال شرق آمریکا منجر به جاری شدن سیل در خیابان‌ها شده. با این حال این سیل تا کنون تلفاتی بر جای نگذاشته. جاری شدن سیل در حالی رخ داده که روزهای پنجشنبه و جمعه ایالت‌های مرکزی آمریکا با کولاک شدید و کاهش شدید دما همراه بودند. بنابر گزارش‌ها در مرکز آمریکا تا 25 سانتی متر برف باریده و منجر به اعلام وضعیت فوق‌العاده در ایالت‌های کانزاس، نبراسکا و مینسوتا شده. مسابقات چندگانه با شتر در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین برگزار شد. نزدیک به 1000 شتر همراه با سوارکاران در این رقابت که شامل شتر دوانی، تیراندازی برای شتر و چوگان است شرکت کردند. همچنین زیباترین شتر نیز در این فستیوال انتخاب شد. این رقابت چندگانه فستیوال سنتی مغول ها به شمار میره که هر ساله در فصل زمستان برگزار میشه. این فستیوال که نادام نام داره در سال 2012 تا 2010 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس سازمان ملل قرار گرفت. سری بزنیم به روزنامه های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه قانون امروز عکس یک شماره یک شنبه خودش رو به اعتراض روز شنبه دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اختصاص داده با تیتر فقان از بی کفایتی و نوشته که دانشجویان در این تجمع به نوشته این روزنامه به شیوه مدیریت بزرگترین دانشگاه ایران اعتراض کردند. در متن گزارش روزنامه قانون هم تأکید شده که خشم، ناراحتی و اعتراض سه واکنش دانشجویان به سانحه واژگونی اتوبوسی است در محوطه دانشگاه واحد علوم تحقیقات که منجر به کشته شدن 10 تن شد و این روزنامه نوشته که این واکنش ها روز گذشته از سوی دانشجویان، یعنی در شعارها و در اظهارات اونها نمود داشته. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره و به صراحت بیشتری در گزارش به شعارهای دانشجویان اشاره کرده روزنامه جمهوری اسلامی است. این روزنامه در صفحه یک خودش درباره تجمع اعتراضی در واحد علوم تحقیقات نوشته که اونها خواهان استعفای مسئولان دانشگاه آزاد شدند. روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که دانشجویان با سر دادن شعارهایشون ولایتی ولایتی، استعفا اسفه بی‌لیاقتی، استعفا استعفا، خواستار استعفا و برکناری علی اکبر ولایتی از ریاست هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد شدند. اشاره کرده روزنامه جمهوری اسلامی که مادر نیلوفر رادمهر، یکی از دختران دانشجویی که در این سانحه جان خودش رو از دست داد، در جمع دانشجویان سخنرانی کردیم و گفتیم که مسئولان دانشگاه آزاد باید به من پاسخگو باشند و من تا پاسخ نگیرم از اینجا نمی‌روم و تا حق دختران را نگیرم آرام نمی‌شوم. اما روزنامه فرهیختگان که نزدیک است به دانشگاه آزاد، یعنی وابسته به دانشگاه آزاد است، واکنش نشون داده به اعتراضات روز شنبه دانشجویان. روزنامه نوشته که دانشجویان فریب جناح‌های سیاسی مخالف آقای ولایتی و مدیریت فعلی دانشگاه آزاد رو خوردن و اون جناح‌های سیاسی رو هم روزنامه نزدیک به دانشگاه آزاد متهم کرده که روی خون دانشجو مانور سیاسی میدهند. به اونها توصیه کرده که این کار رو نکنند. روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که خواسته اصلی دانشجویان معترض استعفا و محاکمه مسئولان ارشد دانشگاه آزاد بوده در تجمع روز شنبه. نکته مهم دیگری که در متن گزارش روزنامه ایران آمده این هست که آقای رضا مسعودی که رئیس و سرپرست واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد هست، یعنی همون جایی که اتوبوسش واژگون شد و 8 دانشجو و البته یکی از پدران دانشجویان هم جان خودشون رو از دست دادند، به خبرنگار روزنامه ایران گفته که عده‌ای از دانشجویان در زمین دشمن بازی می‌کنند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. برنامه امروز یک شنبه 9 دی ماه هم به پایان رسید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم که با همکارانم در استودیوی خبر همراه بشین. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا از پیشرفت در مذاکرات تجاری با چین خبر داد. وزیران خارجه ترکیه و روسیه برای همکاری در سوریه با یکدیگر گفتگو کردند. و مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به بروز تورم افسار گسیخته تا پایان امسال هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اعلام اینکه مکالمه‌ای بسیار خوب با همتای چینی خود داشته گفت دو کشور در حال نزدیک شدن به یک توافق تجاری مهم هستند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز با اشاره به همکاری کارشناسان دو کشور برای پیگیری توافق‌های نشست بوئنوس آیرس ابراز امیدواری کرد که دو طرف به توافقی سودمند دست یابند. آمریکا و چین در طول یک سال اخیر با وضع تعرفه بر کالاهای یکدیگر جنگی تجاری را آغاز کردند، اما رهبران دو کشور در حاشیه نشست گروه 20 در بوئنوس آیرس به توافق‌هایی برای پایان دادن به این جنگ تجاری دست یافتند. در پی تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکا از سوریه، وزیران خارجه ترکیه و روسیه روز شنبه در مسکو دیدار و درباره همکاری در شرایط جدید با یکدیگر گفتگو کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که یکی از موارد ویژه در گفتگوهای دو طرف شرایط ویژه سوریه پس از خروج نیروهای آمریکایی بود.
Ve ABD'nin çekilme kararıyla birlikte
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز گفت که با طرف روسی درباره افزایش همکاری ها پس از خروج نیروهای آمریکایی مذاکره کرده است. با عملی شدن تصمیم اخیر دونالد ترامپ 2000 نظامی آمریکایی در سوریه که عمدتاً بین شبه نظامیان کرد و نیروهای ترکیه حائل بودند، منطقه را ترک و به آمریکا باز می‌گردند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نسبت به بروز تورم افسار گسیخته در ماه‌های آینده هشدار داد. این مرکز دلایل این تورم افسار گسیخته را شرایط تحریم و بیش از 3 برابر شدن نقدینگی در طول 5 سال گذشته ذکر کرد و گفت که شواهدی از این تورم در نیمه نخست امسال مشاهده شده است. بنابر پیش‌بینی بانک جهانی سال آینده نرخ تورم در ایران به بیش از 31% خواهد رسید. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که در روزهای اخیر 9 شهروند مسیحی در استان البرز بازداشت شدند. این خبرگزاری بدون ذکر جزئیات تنها گفته که این بازداشت‌ها در روزهای چهارشنبه و شنبه صورت گرفته. بازداشت نوکیشان مسیحی در ایران همواره با انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای آزادی مذاهب روبرو بوده است. از دیگر سو خانواده یکتا فهندش شهروند بهایی اعلام کردند که دادگاه انقلاب شیراز او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال زندان محکوم کرده است. شهروندان بهایی در ایران به جز زندان‌های طولانی همواره با محدودیت‌های شغلی و محرومیت از تحصیل مواجه هستند. در ادامه انتقادها از اقدام قوه قضاییه در ایجاد فهرستی به عنوان وکلای مورد اعتماد، پیام درفشان وکیل دادگستری گفت چنین فهرستی ایجاد رانت و فساد کرده است. آقای درفشان به وبسایت اعتماد گفت برخی از این وکیلان حق الوکاله نجومی میگیرند و مثلا برای پذیرفتن وکالت معترضان دی ماه 96 حداقل 100 میلیون تومان درخواست کرده بودند. برابر تبصره جدید که قوه قضاییه به آیین دادرسی کیفری افسوده، متهمان موسوم به امنیتی حق دارند وکیل خود را فقط از بین وکلای مورد اعتماد این قوه تعیین کنند. این تبصره انتقاد گسترده وکلا و مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است. در جای پایین این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی تاباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، تجمع دانشجویان علوم و تحقیقات در اعتراض به عملکرد مسئولان دانشگاه آزاد، واکنش ها به ادعای جنجالی محسن رضایی در مورد عملیات کربلای 4، عملیات فریب یا شکست، و پیشبینی بانک جهانی از رشد منفی 3.7% اقتصاد ایران در سال 98. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. صدها تن از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد روز گذشته در محوطه دانشگاه تجمع کرده و خواستار برکناری مسئولان این دانشگاه شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، اعتراض دانشجویان به کمکاری مسئولان در پی حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد بوده که هفته گذشته به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن منجر شد. دادستان تهران اعلام کرده تاکنون 2 نفر در ارتباط با واژگونی این اتوبوس بازداشت و 2 تن از مسئولان دانشگاه آزاد نیز از سوی مقامات قضایی احضار شدند. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
شعارهای اعتراضی تجمع کنندگان در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات که خواستار استعفا و محاکمه مسئولان دانشگاه آزاد هستند. شماری از خبرگزاری‌های ایران از جمله ایرنا دلیل این تجمع را به نقل از دانشجویان اعتراض به بی‌لیاقتی مسئولان دانشگاه آزاد در حفظ جان دانشجویان اعلام کردند. در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات در روز سه‌شنبه هفته گذشته 10 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. درباره دلیل این حادثه هنوز هیچ گزارش رسمی منتشر نشده، اما در ابتدا مسئولان دانشگاه آزاد دلیل واژگونی اتوبوس را سکته راننده اعلام کردند که بلافاصله از سوی مسئولان اورژانس تهران رد شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران روز جمعه دلیل حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان را بریدن ترمز اتوبوس اعلام کرد.
گفتن که انگار که اتوبوس چپ کرد.
در پی این حادثه در روزهای گذشته 5 تن از مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به دلیل آنچه قصور و بی‌توجهی خوانده شده برکنار شدند. با این حال دانشجویان در تجمع روز شنبه در شعارهایشان خواستار آن شدند که علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد از مقام خود کنارگیری کند. همچنین بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یکی از مادران دانشجویان جان باخته در این تجمع ابراز تأسف کرد که در کشوری زندگی می‌کند که جان انسان هیچ ارزشی ندارد.
که جان انسان‌ها هیچ ارزشی ندارد. تا چه زمانی باید شاهد این حوادث تلخ باشید؟ منتظر چه هستید؟ منتظر هستید این حادثه هم پشت دارد؟ مانند حوادث دیگر؟ حادثه فرانکفورت چه شد؟ حادثه مدرسه دخترانه که منجر به جرامت شدید آنها شد؟
شهربانو امانی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با انتقاد از مدیریت دانشگاه آزاد گفته که اتوبوس واژگون شده مربوط به خط اسلام شهر و ربات کریم بوده که 6 سال پیش از رده خارج شده است. به گفته این عضو شورای شهر، مدیران دانشگاه آزاد به جای تکمیل پروژه‌های نیمه کاره، بودجه‌ها را صرف حوزه‌های سیاسی و سیاسی کاری می‌کنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. بر اساس گزارش‌ها قیمت هر کیلو مرغ در مراکز خرده فروشی تهران در روز گذشته به بالای 14500 تومان رسید. مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی به خبرگزاری ایلنا گفته این افزایش نسبت به هفته گذشته 800 تومان بوده. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیشتر گفته بود قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنندگان 10000 تومان است و عرضه این محصول با قیمت‌های بالاتر اجحاف در حق مصرف کنندگان است. طی هفته‌های گذشته قیمت گوشت و مرغ با توجه به کاهش حجم تولید با افزایش و نوسانات زیادی همراه بوده. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه حمل و نقل و شرایط اقتصادی رانندگان و کامیونداران هشدار داده که احتمال تکرار حوادثی چون تصادف مرگبار اتوبوس دانشگاه آزاد وجود دارد. در بیانیه این تشکل صنفی آمده در حال حاضر اتوبوس‌هایی که در کلان شهر تهران فعالیت می‌کنند به دلیل سوء مدیریت چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند و متأسفانه هر لحظه ممکن است سانحه دلخراشی روی دهد. و تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در کمتر از 1 هفته مانده به آغاز جام ملت‌های آسیا فردا از ساعت 20:30 به وقت ایران رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. این آخرین بازی تدارکاتی دو تیم پیش از رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌هاست. تیم ایران دوشنبه هفته آینده در اولین بازی به مصاف تیم یمن خواهد رفت. ایران دو بازی بعدی خود را طی روزهای 22 و 26 دی ماه مقابل ویتنام و عراق برگزار خواهد کرد. تیم ایران بیش از 40 سال است که نتوانسته به مقام قهرمانی جام ملت‌های آسیا دست یابد. توییت محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوره جنگ ایران و عراق درباره عملیات کربلای 4 واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. آقای رضایی در توییتر خودش نوشته بود عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شد. ادعای محسن رضایی در حالی بیان شده که پیش از این فرماندهان سپاه پاسداران همواره از لو رفتن عملیات کربلای 4 سخن گفته بودند. برای اینکه در این باره بیشتر صحبت کنیم اینجا در استودیو در کنار من همکارمون در رادیو فردا مراد ویسی حضور داره که در زمینه جنگ ایران و عراق پژوهش انجام دادن. آقای ویسی برامون از عملیات کربلای 4 و اهمیت اون میگین؟
با سلام. ببینید سال 62 که هاشمی رفسنجانی شد فرمانده جنگ، طرحش این بود یه عملیات بزرگ انجام بدیم، عراق رو به لحاظ نظامی شکست بدیم، عراق رو از موضع پایین بیاریم پای میز مذاکره و صلح. قرار شد سال 62 عملیات خیبر همین کار رو بکنه که از حورالعظیم برن شمال بصره و اونجا بصره رو به خطر بندازن. عملیات موفق نبود اگرچه یه ذره جزایر مجنون رو گرفتن. سال 63 عملیات بدر رو انجام دادن که این کار رو بکنن، باز شکست خورد. سال 64 ایران با غافلگیری رفت والفجر 8 رو انجام داد، فاو رو گرفت، یه بخشی از ارتباط عراق رو با خلیج فارس قطع کرد، ولی اون انتظاری که بعد عراقی‌ها می اومدن پای میز مذاکره نیومدن. بنابراین سال 65 گفتن آقا یه عملیاتی انجام میدیم که این اتفاق بیفته. هم فرماندهای سیاسی هم نظامی، هاشمی رفسنجانی، رضایی، همشون آماده این کار شدن. دستور هم دادن که آقا سپاه چی میخواد که بهش بدیم. سپاه گفت 1500 گردان نیرو بدید، در حالی که معمولا 150 تا 190 تا گردان همشه عملیات میکرد. رفتن از بانک مرکزی با اجازه آیت الله خمینی 25 میلیارد تومان پول قرض کردن، دادن سپاه. محسن رضایی دستور داد 480 هزار نیرو تجهیز بشه و آماده بشه، نشد به دلیل مشکل بودجه و مشکلات دیگه. گفتن 500 گردان، آخرش 250 گردان اومد پای کار که 204 هزار نیرو بود. قرارم بود از مقابل خرمشهر برن اون ور اروند، بصره رو یا ام القصر رو به خطر بندازن و این تاثیر رو انجام بدن که
خب چرا لو رفت عملیات؟
ببین سه تا گزینه مطرح شده از طرف مسئولین ایران. یه گزینه اینه که میگن آمریکایی ها از طریق ماوارا و آواکس اطلاعات محل استقرار نیروهای ایران رو به اونا دادن. خب البته آمریکا سال قبلش هم به ایران موشک ضد تانک و ضد هواپیما و اینهام داده بود. این ادعایی که مقامات ایران کردن. بحث دوم، بعضی از فرماندهای سپاه بحث کردن که مجاهدین خلق رو دادن، من سندی ندیدم راجع به اون. چیزی که ولی چیز سوم هست خیلی معروفه، اینی که آقای سوداگر که از مسئولات اطلاعات عملیات ارشد ایران بوده میگه تو عملیات بعدی کربلای پنج موقع رفتیم تو سنگر عراقی ها دیدیم کل کالک عملیاتی و نقشه های کربلای چهار ما اونجاست. میگن در رده به کلی سری، یعنی یه رده بالا نقشه عملیات لو رفته.
آیا مسئولین حالا اون زمان میدونستن که عملیات لو رفته و با وجود دونستن اینکه لو رفته اصرار داشتن که عملیات انجام بشه؟
خاطرات مستقیم و غیر مستقیم دو تا فرمانده لشکرا نشون میده که اونا اطلاع داشتن. یکی آقای امین شریعتی فرمانده لشکر 31 عاشورای آذربایجان و یکی آقای حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین اصفهان. اونا از یه طریقایی میس که هشت داده بودن، ولی محسن رضایی و بقیه میگن خیلی از عملیات ها از قبل هم اینجوری بوده، یه جاهایش در حدی عراق میدونسته، اینطوری نبوده که ما همه عملیات هامون غافلگیری باشه. ما امیدوار بودیم که اون محورهایی که لو نرفته بتونن کار جلو ببرن و کار بده جلو.
خب چرا آقای محسن رضایی تو این برهه الان اومده و از شکست کربلای چهار به عنوان عملیات فریب استفاده کرده و این لفظ رو به کار برده؟
ببینید اولا که الان 32 سالگرد این عملیاته، ولی دلیلش اینه که یک کسی در ایران، یه پژوهشگر خیلی خوب، آقای جعفر شیرعلی‌نیا، چند سالیه داره نقد میکنه تصمیمات جنگ رو. یواش یواش به فرمانده‌های سپاه مثل آقای محسن رضایی برخورده. آقای محسن رضایی اومده جواب بده، گفته عملیات کربلای چهار فریب بوده، که این جعل تاریخ عملیات کربلای 4 نه تنها فریب نبوده، عملیات اصلی ایران در سال 64 بوده، 65 بوده و از این بریم بالاتر. شواهد، اسناد، اظهارات آقای هاشمی فرمانده سپاه نشون میده این عملیات قرار بوده مهمترین و سرنوشت سازترین عملیات تاریخ جنگ باشه و با شکست دادن عراق، عراق رو بیاره پای میز مذاکره.
در مورد تلفات و مجروحین عملیات کربلای 4 خیلی آمار متناقض و متفاوتی وجود داره.
آقای حسین علایی که خودش فرمانده یکی از قرارگاه عملیات بوده و کتاب خوبی هم نوشته در این باره، به نقل از آقای هاشمی رفسنجانی که ایشون هم از علی شمخانی قائم مقام فرمانده سپاه نقل کرده، گفته 1000 تا کشته، 3900 تا مفقود و 11000 مجروح. و البته همونجا هم اضافه میکنه که 3900 مفقود و اکثرشون رو باید جز کشته ها گذاشت، یعنی 5000 کشته، 11000 مجروح، که البته دو هفته بعدش هم که کربلای 5 بود اونجا هم 12000 کشته و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حدود 17000 مجروح داشتیم، که در مجموع این دوتا عملیات 43000 کشته و مجروح بوده. تازه این آمار رسمیه، بعضی آمار بالاتر هم گفتن.
بعد از اینکه آقای محسن رضایی این توییت رو زد، خیلی واکنش‌های گسترده‌ای ما داشتیم، به خصوص توی شبکه‌های اجتماعی، و مردم از قشرهای مختلف با وابستگی‌ها و سلایق سیاسی مختلف اومدن و خیلی عصبانی شدن و واکنش‌های تندی نشون دادن.
فکر میکنم مردم احساس کردن که به خون بچه‌هاشون که کشته شده توهین شده. سال‌های گذشتن بحث لو رفتن بود، مردم اینقدر عصبانی نبودن. اصلا طبیعیه، یه فرمانده ممکن عملیات کنه، یکیش پیروز بشه یکیش شکست، ولی نباید تاریخ رو یکی جعل کرد که همه گفتن عملیات اصلی ولی اینجا گفتن عملیات فریب. یکی هم اینه که شما در شرایطی که 17000 خانواده دست کم از این عملیات آسیب دیدن، موقعی که میگه عملیات فریب بوده، مردم احساس میکنن که خون بچه‌هاشون هدر رفته و علت اینی که در این 48 ساعت گذشته اینقدر مردم عصبانین و واکنش منفی نشون میدن، به نظرم این بوده بیشتر.
ممنون آقای ویسی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما ببینیم که واکنش ها در شبکه های اجتماعی به توییت محسن رضایی در مورد عملیات کربلای 4 چگونه بوده و همراه بشیم با هومن عسگری.
پست محسن رضایی از فرماندهان سپاه پاسداران و البته فرمانده سپاه در جنگ ایران و عراق درباره عملیات کربلای 4 بین کاربران ایرانی جنجال برانگیز شده. محسن رضایی نوشته بود عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شد. اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد، پس وای به حال نوشته های او. بعد از اینکه آقای رضایی این توییت رو منتشر کرد، شماری از کاربران از او انتقاد کردند. از جمله حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، خواستار پاسخگویی به سوالات مطرح درباره رازهای سر به مهر جنگ ایران و عراق شد و خطاب به محسن رضایی نوشت که ما شاید خطاکاران را ببخشیم، اما خودشیفتگان را هرگز. آسیه باکری، دختر حمید باکری و برادرزاده مهدی باکری، هر دو از جانباختگان جنگ ایران و عراق، نوشته که به عمو مهدی میگن برگرد عقب. میگه برگردم عقب به مردم بگم بچه هاشون رو کجا جا گذاشتم. آقای رضایی، برای آخر عاقبت خودتون و راحتی اعصاب بازماندگان جنگ تحمیلی دیگه ننویسید. مرهم نیستید، عذرخواهی بلد نیستید، لااقل سکوت رو تمرین کنید. محسن رضایی اندکی بعد البته نوشت با عملیات کربلای 4 به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالانه ای ما تنها همین بوده. 10 روز بعد در همان نقطه و زمانی که نیروهای ارتش بعثی به مرخصی رفته بودند، عملیات کربلای 5 رو انجام دادیم. ادعای فرمانده سابق سپاه پاسداران در حالی بیان شده که پیش از این فرماندهان سپاه پاسداران همواره از لو رفتن عملیات کربلای 4 سخن گفته بودند. رحیم صفوی از دیگر فرماندهان سپاه پیشتر گفته بود که حدود 7600 تن از نیروهای ایرانی در عملیات کربلای 4 کشته شدند. موضوع این عملیات در سال 1394 و پس از کشف جسد 175 غواص ایرانی مجدداً مطرح شده بود. حسین دهباشی مستندساز نوشته دشمن ضد حمله خود به عملیات کربلای 4 رو نامیده بود حصاد الاکبر، یعنی بزرگترین درو، یعنی آنچنان که خوشه های گندم رو در دشت درو می کنند، رزمندگان ایرانی رو از بیخ و بن درو کردیم. حالا سردار، یعنی محسن رضایی، به آن فاجعه میگوید فریب دشمن، با خواندنش خون در رگ آدم خشک میشود. و امین قزوینی با انتشار این دو عکس کنار هم نوشته ولایتی توی ماجرای علوم تحقیقات، اشاره به تصادف اتوبوس دانشجویان، و محسن رضایی تو ماجرای کربلای 4، چقدر شبیه به هم هستند، جون آدم ها براشون مهم نیست.
بانک جهانی در تازه ترین ارزیابی خود رشد منفی 3.7% و تورم 31.2% رو برای اقتصاد ایران در سال 98 پیش بینی کرده. بانک جهانی پیشتر به دولت ایران توصیه کرده بود اصلاحات اقتصادی به ویژه در بخش مالی رو در اولویت قرار بده و از ظرفیت خدمات مدرن بیشتر بهره بگیره. همراه میشیم محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، پیش بینی بانک جهانی رو تا چند از شما قابل قبول میدونید؟
خب هر پیشبینی، اهم از این که پیشبینی مربوط باشد به مؤسسات بین المللی که به هر حال دسترسی به اطلاعات دارن و از نیروی انسانی و به هر حال توانایی زیادی برخوردار هستن، اینها به نوعی با ضریب خطایی همراه هستن و نمیشه اونها رو 100% تایید کرد، به خصوص اگر مربوط باشه به آینده دور و به خصوص در مورد اقتصادی مثل اقتصاد ایران که همواره با یک حرکات، یک به اصطلاح تنش‌های غیر قابل پیشبینی همراه. اما اگر همین پیشبینی را ما بپذیریم، این منابع داخلی هم این رو تایید میکنه. آخرین برآورد مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در ایران که چند روز پیش منتشر شده نشون میده که موتور اقتصاد ایران دست کم در عرصه بخش کشاورزی و بخش صنعت در حال خاموش شدن هست. ما رشد اقتصادی منفی داشتیم حتی در مورد بخش کشاورزی که پیش از این دارای رشد بود و تنها بخش خدمات است که یک رشد اندک رو نشون میده. بنابراین این آمار داخلی هم تایید میکنه اون پیشبینی های مرکز صندوق جهانی پول و همچنین بانک جهانی رو، و به نظر میاد که این موتور داره به تدریج در اقتصاد دولت محور رو به کند شدن میگذاره و البته نشانه مخالف این هم وجود نداره.
خب همچنین بنا به پیشبینی همین مؤسسه قراره که صادرات نفت ایران در سال آینده به 1,000,000 بشکه در روز برسه. تأثیر کاهش صادرات نفت رو شهروندان در ایران چگونه احساس خواهند کرد؟
خب البته این کاهش صادرات نفت ابتدا در سطح کلان مشهود میشه، بعد در سطح میانه و در نهایت شهروندان و در سطح خانوار. و البته به این علت که درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا میکنه و ایران قابلیت این رو نداره که استفاده بکنه از اون ذخایر خودش به دلایل تحریم ها و اینکه هنوز اروپا نتونسته سازوکار ویژه‌ای هم به کار بیاندازه، به نظر میاد که واردات کالا هم از مواد اولیه، مواد واسطه و ماشینالات کاهش پیدا میکنه و این واحدهای تولیدی را دچار اختلال میکنه. اثراتش رو به شکل بیکاری ابتداعا، کاهش درآمد خانوار و همچنین کمبود کالا یا به اصطلاح کمیابی اون و گران شدن کالا میبینیم و در نهایت رکود، یعنی اینکه فرضاً چرخه اقتصاد هم دچار کندی بیشتری نسبت به سال جاری خواهد شد. و البته باید تاکید کرد که این سناریو سناریویی است که بسیاری از مؤسسات بین‌المللی در مورد اون توافق دارن.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
متشکرم از شما.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از سراسر جهان. بارش شدید باران در جنوب و شمال شرق آمریکا منجر به جاری شدن سیل در خیابان‌ها شده. با این حال این سیل تا کنون تلفاتی بر جای نگذاشته. جاری شدن سیل در حالی رخ داده که روزهای پنجشنبه و جمعه ایالت‌های مرکزی آمریکا با کولاک شدید و کاهش شدید دما همراه بودند. بنابر گزارش‌ها در مرکز آمریکا تا 25 سانتی متر برف باریده و منجر به اعلام وضعیت فوق‌العاده در ایالت‌های کانزاس، نبراسکا و مینسوتا شده. مسابقات چنگانه با شتر در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین برگزار شد. نزدیک به 1,000 شتر همراه با سوارکاران در این رقابت که شامل شتر دوانی، تیراندازی برای شتر و چوگان از شرکت کردند. همچنین زیباترین شتر نیز در این فستیوال انتخاب شد. این رقابت چنگانه فستیوال سنتی مغول‌ها به شمار میره که هر ساله در فصل زمستان برگزار میشه. این فستیوال که نادام نام داره در سال 2012 تا 2010 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس سازمان ملل قرار گرفت. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه قانون امروز عکس یک شماره یک شنبه خودش رو به اعتراض روز شنبه دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اختصاص داده با تیتر فقان از بی کفایتی و نوشته که دانشجویان در این تجمع به نوشته این روزنامه به شیوه مدیریت بزرگترین دانشگاه ایران اعتراض کردند. در متن گزارش روزنامه قانون هم تأکید شده که خشم، ناراحتی و اعتراض سه واکنش دانشجویان به سانحه واژگونی اتوبوسی است در محوطه دانشگاه واحد علوم تحقیقات که منجر به کشته شدن 10 تن شد و این روزنامه نوشته که این واکنش ها روز گذشته از سوی دانشجویان، یعنی در شعارها و در اظهارات اونها نمود داشت. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره و به صراحت بیشتری در گزارش به شعارهای دانشجویان اشاره کرده، روزنامه جمهوری اسلامی است. این روزنامه در صفحه 1 خودش درباره تجمع اعتراضی در واحد علوم تحقیقات نوشته که اونها خواهان استعفای مسئولان دانشگاه آزاد شدند. روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که دانشجویان با سر دادن شعارهایشون ولایتی ولایتی، استعفا، اسوه بی‌لیاقتی، استعفا استعفا، خواستار استعفا و برکناری علی اکبر ولایتی از ریاست هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد شدند. اشاره کرده روزنامه جمهوری اسلامی که مادر نیلوفر رادمهر، یکی از دختران دانشجویی که در این سانحه جان خودش رو از دست داد، در جمع دانشجویان سخنرانی کرده و گفته که مسئولان دانشگاه آزاد باید به من پاسخگو باشند و من تا پاسخ نگیرم از اینجا نمی‌روم و تا حق دخترم را نگیرم آرام نمی‌شوم. اما روزنامه فرهیختگان که نزدیک است به دانشگاه آزاد، یعنی وابسته به دانشگاه آزاد است، واکنش نشون داده به اعتراضات روز شنبه دانشجویان. روزنامه نوشته که دانشجویان فریب جناح‌های سیاسی مخالف آقای ولایتی و مدیریت فعلی دانشگاه آزاد رو خوردن و اون جناح‌های سیاسی رو هم روزنامه نزدیک به دانشگاه آزاد متهم کرده که روی خون دانشجو مانور سیاسی میدهند، به اونها توصیه کرده که این کار رو نکنند. روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که خواسته اصلی دانشجویان معترض استعفا و محاکمه مسئولان ارشد دانشگاه آزاد بوده در تجمع روز شنبه. نکته مهم دیگری که در متن گزارش روزنامه ایران آمده این هست که آقای رضا مسعودی که رئیس و سرپرست واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد هست، یعنی همون جایی که اتوبوسش واژگون شد و 8 دانشجو و البته یکی از پدران دانشجویان هم جان خودش رو از دست دادند، به خبرنگار روزنامه ایران گفته که عده‌ای از دانشجویان در زمین دشمن بازی می‌کنند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. برنامه امروز یک شنبه 9 دی ماه هم به پایان رسید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم که با همکارانم در استودیوی خبر همراه بشین. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.